بسم الله الرحمن الرحيم. در اسباب تعدیه حکم ما به دو سبب از اسبابی که در این جزء شده بود پرداختیم که عبارت بود از الغاء خصوصیت یک و تنقیح منات دو. در کتاب عنوان سوم اولویت و فهواس که دیگه ما اون رو بحث نمی کنیم، نکته خاصی حالا حداقل اینجا دیگه چیزی نداره، ما هم همون مطلب کلی که دیروز گفتیم فعلا بیشتر چیزی مد نظرمون نیست، از اون میگذریم. و عنوان سوم در بحث‌های ما همون فصل چهارم اینجا میشه که عبارت از مناسبات حکم و موضوع. پس در ترتیب ما الغاء خصوصیت اول و تنقیح منات دوم و سومین عامل هم عبارت است از مناسبت حکم و موضوع یا مناسبات حکم و موضوع. خصوصا
قبل از اینکه بحث جدید بشه بحث قبلی سوالی
خانم
بحث جنبندگی که دوست فرمودید همه چی برمیگرده به این که تنقیح منات آیا قیاس هست یا نه. این که واقعا الان نکته اصلی قیاس ظنی بودنش هست و همین هم مد نظر هست و هم بده حرمت قیاس، این مسلمه، یعنی ممکنه اخباری ها ادعایی داشته باشن که قیاس رو شما اینقدر دارید میگید که امور ظنیه، نه مثلا قیاس شاید یه امور اطمینانیه، کشف علت و اون همه مدلول اون روایت منهیه باشه ناهیه باشه. این بذار به این سادگی آیا میشه گفت که قیاس یعنی امور ظنی بس جدا میشه از تنقیح منات قطعی؟
درست. حالا دیروز به نحوی اشاره به این مسئله کردم که در تفسیر روایات، بنابراین یک توقفی داریم در همون بحث قبل با توجه به موضوعی که طرح کردن تا بعد برسیم به مناسبات و موضوع، یعنی ادامه همون بحث قبلی درباره این که از نگاه حداقل برخی اخباری ها یا اکثریت اخباری ها ادله‌ای که ما را از قیاس منع کرده اونها در واقع اطلاقاتی دارند که شامل الغاء خصوصیت و تنقیح منات و حتی بنابر یک نگاه شدیدتر مناسبات و حکم موضوع و امثال اینها هم می شود. این نظریه است. بنابراین در تفسیر روایات رادعه و مانع از حجیت قیاس نظریاتی است. اولین نظریه این است که این تفسیر، این روایات منع از عرض شود که تسری حکم از مورد بس غیر مورد میکند به خاطر یک نوع مشابهتی چیزی و امثال اینها به هر شکلی باشه. منع از تسریه حکم از مورد دلیل به موارد مشابه و افراد و اشباح و نظائر دیگر به هر شکلی که باشه میکنه. یعنی شما نمیتونید حکم رو از اینجا به مشابهات و نظائر اون تسری بدید به نحو مطلق. این آمده میگه که اصلا این ادله قیاس و مانع از حجیت قیاس برای این اومده که این کار انجام نشه، از اینجا به جای دیگه نپرید، شما از این به جای دیگه عبور نکنید، یعنی از این به اشباح و نظائر دیگه. خود بگه قیاس یعنی سرایت دادن این از اینجا به اشباح و نظائره، حالا یا به نحوی که الغای خصوصیت بکنید یا اینکه منات پیدا بکنید و امثال اینها، نباید این کار رو انجام داد. عرض شود که این یک نظریه است. این نظریه بنابر تقریر لااقل باز جمعی از اخباری ها به این شکل می شود اون را تبیین کرد که اینا در حدی است که حتی اگر قطع و اطمینان باشه و حتی اگر قطع هم باشد بازم میگه این حجت نیست. تسریه حکم از مورد به اشباح و نظائر ولو قطع و اطمینان هم باشه حجت نیست. این شکل تند این نظریه است. پس در تفسیر این روایات و اخبار رادعی از حجیت قیاس یک تفسیر تند حد اکثری است به این شکلی که عرض کردم. یعنی میگه اینا این روایات میگه نمیشود حکم را از مورد به انظار نظائر و اشباح تسری داد حتی اگر شما اطمینان دارید، بلکه بالاتر حتی اگر قطع دارید. و به همین دلیل هم و متناسب با همین نظر هم اونا گفتن که حجیت قطع هم ذاتی نیست و امکان رد از حجیت قطع هم وجود داره، امکان رد از حجیت قطع هم وجود داره. این یک تفسیری است که میشه ارائه کرد از این روایات. این را که این میگه حتی اگر قطعا باشه حجت نیست. تفسیر دوم که این کمتر گفته شده، من به خاطر همینم توقفی کردم، میخواستم بگذرم ولی چون فرمودی توقف کردم، اینه که کسی ممکنه بگوید که در تفسیر دوم بگه این روایاتی که قیاس را رد میکنه هم تسریه ظنیه را و تعدیه ظنیه را نفی میکنه هم تسریه اطمینانی را، ولی قطع را نه. قطع چون حجیت ذاتی، اگر کسی واقعا علم پیدا کرد، قطع پیدا کرد معنای دقیق که بالاتر از اطمینانه، که این حکمی که اینجا مثلا برای بیع گفته شده شامل صلح هم میشه، بیع و صلح فرقی نداره، یا در استنجا ثلاثت و احجار باشه یا سید طرف یک سنگ باشه، قطع داره که فرقی نمیکنه. میگه نه، این دیگه عدل قیاس اینو نمیگیره، اما ظنیات رو میگیره، اطمینانم رو میگیره. یا اگر شما اطمینان دارید، اطمینان معنیش اینه 99% اینجوری است که دیگه احتمالای مقابل وجود داره فی الواقع، اون تا عرف میگه که اینو دیگه بهش اعتنا نکن. ممکنه کسی بگه که ادله نافیه و رادعه و مانع از حجیت قیاس ظنی و اطمینانی رو هم میگیره. این نظریه دومی است که این کمتر جای بحث شده و محتمله کسی بگه که اینو مثلا اطلاقاتی در اونجا داریم یا تأکیداتی که در قیاس و اینها وجود داره میخواد هم زن را بی اعتبار بکنه در اینجا و هم اطمینانات عرفیه‌ای که جاهای دیگه بهش توجه میشه، ولی اینجا میگه نه، اینا رادعه از حجیت اطمینان باشه. ان دین الله لا یصاب بالقیاس، ان دین الله لا یصاب بالعقول و امثال اینها، ممکنه بگیم که نه، اطمینان را هم معنی میکنه. این یک احتمال دومه که کسی هم خیلی بحث نکرده و جای تأملی داره. نظریه سومی که نظریه مشهور اصولی این هست اینه که این روایات قیاس و اینها یا لفظاً شامل اطمینان و قطع نمی شود یا اینکه منصرفه، این تأکیداتی که شده بر منع قیاس و لعن و مذمت و توبیخ بر کاربرد قیاس در استنباط احکام اینا منصرف است به جایی که میخواد بر اساس ظنیات حکم را به اشباح و نظائر سرایت بده. بر اساس ظنیات نمیشه سرایت داد. و اما اگر اطمینان یا قطع باشه اینا اصلا مشمول این ادله نیست، ادله ازش انصراف داره. این سه نظریه ایست که وجود داره که دیروز میگفتیم، حالا ما دوتا میگفتیم، ولی واقعا بین این دوتا یه نظریه سومی که میانه بود اونم امکان طرح داره که تفاوتش هم در همون بحثای اطمینان های عرفیه که به حد قطع نمیرسه. ولی زون میگه نظریه دوم میگه اگر به اطمینانم برسی کافی نیست، باید به قطع برسی. این سه نظریه که در اینجا وجود داره، نظریه اول اخباری هاست و نظریه سوم هم اصولیین غالباً، اما اون نظریه میانه که دوم بود هم قابل تر و توجه هست.
صحبت شفیم بحث قطع، اگر از یه طریق اشتباه طریق رو شو شر نه
مثلا اگه کسی پایش میگه حالا من همین رو الان میخوام عرض بکنم، ولی کسی بیاد یه جوری حرف بزنه که نظر قطع پیدا بشه، اون ممکنه. حالا من همین رو میخواستم الان عرض بکنم، این نظر سومی که نظر غالب اصولیین هست و اونها مورد قبولشون هست، در این حال اینا یک نکاتی مد نظر دارن، علی رغم این که میگن این ادله شامل قطع و اطمینان نمیشه، به خصوص شامل قطع نمیشه که جنبه حجیت ذاتیه داره، اما اینا به این نکته توجه دارن که روایاتی که ما را از قیاس واداشته است یک تأثیر در موضوع و در مقام استنباط هم داره. یعنی اینا چشم را باز میکنه که به سادگی شما یه وقتی نرید به سمت اطمینان و قطع. این کار کردم این روایات داره. یعنی اصولیین علل قاعده اینطورن که میگن این روایات منصرف است از موارد قطع و اطمینان، اما در این حال یه کارکرد صغروی داره، یعنی با این تأکیداتی که دارن داره چشما رو باز میکنه که آقا تو احکام به این سادگی به خاطر یه ادنا مناسبت و مشابهت و تماثل عبور نکنید به سمت این که بگین یه قاعده کلیه، یا الغای خصوصیت بکنید، تنقیح منات بکنید، علت بگید اینه. این ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم، یعنی به سادگی نمیشه گفت که خدا این به خاطر این کارو کرده. اونقدر مصالح و مفاسد در عالم ثبوت پیچیده است و در هم تنیده و مزاحمات در بینش هست که به سادگی نمیشه چه کرد. دیگه اونجا انگشت اول اینقدر، انگشت دوم اینقدر، انگشت سوم اینجور، انگشت چهارم برمیگرده کمتر میشه اون دیهش. این در واقع امام میخواد بفرماد که اگه شما عادی و طبیعی بودید فوری میگفتید که نه به همین شکل تصاعدی میرفتید جلو، ولی این حکم خدا اینطوره. بنابراین اصولینی که میفرمان که روایات راده از حجیت قیاس و زنون در احکام فقط همون زنون را میگوید و شامل قطع و اطمینان نمیشه، دو سه تا کار کرد برای اینا قائلن. یک کار کردی که برای اینا قائلن اینه که این روایات چشمها رو باز میکنه، آدمها رو دقیق به این تفکر وامی داره که به سادگی از این مسیرها عبور نکنن و اطمینان و قطع براشون پیدا بشه، یعنی جلوی تولید اطمینان و قطع را میگیره این روایات. واقعا هم همینطور است، یعنی کسی که اینا را شنیده است و اینا را دیده، دیدید خیلی جا آدم ذهنش یک استظهاری داره ولی میگه نه اگر اینا نبود شاید آدم به زودتر به اطمینان میرفت، ولی این روایاتو که میبینه میگه نه. این کارکرد رو داره و امام هم حتما توجه به این داشته که ذهنها سادگی نکن با سادگی با احکام برخورد نکنن. حساسیت زایی افزایش حساسیت نسبت به تعدیه و تصریه و عطف مشابهات و مماثلات بر یه چیزی، این یک کار کرده. یک کار کرد و نکته مهم دیگری هم که در اینا هست اینه که این حساسیتی که ائمه روی قیاس نشون دادن در واقع یه روح دیگری و پیام دیگری هم داره و اون اینه که شما ماها را ول کردید، اهل بیت را، که در کنارتون هستیم و همه تفاصیل و جزئیات هم از غیب داریم براتون میگیم، رفتید و سراغ چیزایی که پاش به جایی بند نیست و با قیاس میخواید زندگیتون و فقهتون رو اداره بکنید. نه اصلا، یعنی در واقع داره تخطئه میکنه اصلا کل مسیری که فقهای عامه میرفتن. فقهای عامه چون به روایات و اخبار و آورده های اهل بیت تمسک نمی کردند و اعتبار براش قائل نبودن، ناچار میرن به سمت این که راه دیگه پیدا بکنن. میگه بی خود میرید اونجا، اون چه که هست اینجاست، و اگر بیایید تو فضای روایات و اخبار ما دیگه اصلا نیازی به اونا نداری، نرید اونجا، اون راه غلطه، باید اینجا بیایید. در واقع نمیخواد حضرت، یعنی اون تعدیه ها و تصریه های عرفی که در شعاع روایات ائمه انجام میشه کار به اون نداره، کار به اون تصریه ها و تعدیه های ما قبل رجوع به ائمه داره. یعنی شما ائمه رو و این میراث رو بذارید کنار، تو همون میراث که محدودتر بوده از پیغمبر اکرم باقی بمونید و با قول صحابه و نمیدونم قیاسات و زنون اونها بخواید فقه برای خودتون درست بکنید، این درست نیست. اینم یک گوشه چشمی روایات به این داره. حالا کسی اصلا ممکنه که بیاد اصلا بگه کلن این روایات برای اینه، یعنی قیاس و تشبیه و تنظیر ما قبل تمسک به فقه اهل بیت رو داره میگه، شما قبل از این دارید به این روش ها تمسک میکنید و نیامدید به سمت روش های اهل بیت. اگر اینجا بیایید دیگه اصلا اونا نمیخواد. و این که حالا تو دائره روایات و احکام اهل بیت این جایی حالا اطمینانی پیدا کردید، قطعی پیدا کردید، اون این نکته آخری خود سبک میکنه اون مسائل قبل را. به عبارت دیگه بحث قیاس اونها یک در واقع نمادی بوده که ائمه اون رو میزدن به عنوان نماد جدایی از فقه اهل بیت، این جور هدفگیری در اینها بوده. واقعا هم همینطور است. خب آقای ابو حنیفه، شما به جای اینکه بری قیاس بکنی بیا از امام صادق سوال کن، همین این مسئله الان واضحه، ایشون نظر داره اینجا، اون اینو نمیبینه، میره با قیاس تو اون چیزای میراث دیگه قبلی، این راه غلطه. ولی حالا اگر همون بر اساس حالا زن نمیگیم، حالت اطمینان و قطع و اینها تو بعد از این که فقه اهل بیت را و روایات را پذیرفت، در ذل و ذیل و شعاع اون اطمینان و قطعی داره، هرگز ازت نمیخواد من. جاهایی اصلا حضرت تشویق کرده، ما اصول میگیم شما فروعش را دست بیارید، اجتهاد بکنید، نمیدونم چی، حالا اصول اصل و فرع به معنای قاعده و زیلش که حالا جزء قیاس نیست، اون قطعا درسته، ولی میخوام بگیم که یه همچین باری داره. من میخوام بگم تو پس زمینه ذهن اصولی این دوتا مطلب، این دوتا مطلب وجود داره. یعنی اونایی که نظر سوم را میگن که کلن ادله نافیه و رادعه از حجیت قیاس شامل تصریح های اطمینانی و قطعی نمی شود، به این دو سه تا نکته توجه دارن. یکی این که این ادله انصراف داره عرفن از اینا، دوم این که عرض شود که این ادله میخواد یه خود اون ساده انگاری آدم ها رو در برابر نصوص و متون معالجه بکنه و در واقع جلو اون رو بگیره، که وقتی که امام این مثال ها رو میزنه و اینقدر تند قیاس اینا رد میکنه، طرف دقت میکنه که همینجوری بی خودی به اطمینان نرسه، اینجا کارکرد موضوعی داره. دو و سوم این که این قیاس و اینها به نحوی یک علم مخالفت با یک مشرب فقهی عامه بوده که اهل بیت رو کنار گذاشتن و تو مسیر دیگه میرفتن جلو. اینا رو که مخصوصا این نکته دو سه هم رو که آدم دقت بکنه، ذهنش میره به سمت این که نباید نفی قیاس و اینها ما را به یک نوع جمود لفظی برسونه. این نکته چهارمه. نکته چهارم اینه که اگر کسی بخواد اون دائره وسیع رو در این روایات بپذیره، اون وقت باید بره به سمت یه جمود، واقعا جمودی که دیگه خیلی عقل رو میزنه کنار در برداشت. ما خیلی از جاها داریم که واقعا یعنی اصلا کل فقه رو نمیشه از مناسبات حکم موضوع الغای خصوصیت و تنقیه منات خالی کرد. یعنی شما اگه این همین سه تا مطلب رو از فقه بردارید، اصلا باید بشید یک فقه جامدی که دیگه اصلا قابل تطبیق و تحرک و اینا اصلا نیست. خیلی ظاهرگرایی عجیبی میشه دیگه، که همین مسیری است که اخباری ها رو میبرد دیگه، هرچی میرفتن جلو تو همین واسه میرفتن جلو. و اونم آدم وقت اطمینان داره که اینجور چیزی مقصود اونها نیست. این سه چهار مطلبی است که اینجا وجود داره. حالا
این نکته باشه تنقیه منات قطعی، به نظرم یه نکته وجود داره که این منات رو من قطعا میدونم، مثلا تو از قطعا رسیدم به اینکه منات اسکار مثلا در حرمت خمر، اما در این که الان این اسکار موجب حرمت در فرض کنید یه چیز دیگه ای می شود، این که الان قطع
قطع پیدا بکنه
اول کلامه دیگه.
نه. دو چیز قطع پیدا بکنه، یکی این که منات اینه و این در اینجا هست و یکی
هست.
بله نه گفته شد دیگه، باید قطع هم پیدا بکنه که مزاحمی در این نیست. تو تنقیه منات الهاسه هر دو جا این دو طرفش بود دیگه،
ولی این که الان این ملاک قطعا حکم حرمت را اینجا می آورد، این اول کلامه بلد. که یعنی میخوام بگم تنقیه منات حجتون املا مال همین قسمت دیگه بلد. نه میخوام بگم یعنی اینکه شما میفرمایید که چون قطع حجیتش ذاتیه، من به حکم الله واقعی قطعا رسیدم، پس حجیتش ذاتیه.
نه همه اینا به عبارتی که حالا تعبیر کنم میگن قطع مرکبه دیگه، میگه اونجا منات اینه،
این منات
و و اینجا هم هست بالاتر، و چیزی که اینم رو تحت تأثیر قرار بده و مزاحم باشه نیست.
خب نیست، اما حکم هم هست.
این
نتیجه آخر
این دو سه تا قطع رو که پیدا بکنی یعنی حکم هست دیگه.
خب میگم
تخلف نتیجه از مقدمات که اصلا معقول نیست.
خب میگم
مگر رو قول اشاعره میگفتن که این نتیجه‌ای که از این صغرا و کبرا شما میگیرید، این عادت بر این جاریه، ولو ترتوی عقلی نداره.
نه خب نمیشه. میگم از امیه من میگم که اخباری از سر اخباری کسی بخواد دفاع بکنه، میگه آقا علت حرمت خم قطعا اسکار رسید قبول، قطعا هم این اسکار الان تو مورد جدید شما هم هست.
خب
اما از کجا که حتما جعل شارع هم رو این رفته باشه، رو این اسکار بعدی رفته باشه؟
این که شما دارید تناقض میگید دیگه.
چرا؟
چون میگید قطعا موضوع حرمت اسکاره،
موضوع حرمت خم اسکار.
نه همون موضوع حرمت اسکاره، هر جای اسکار باشه حرمته، این باید باشه و الا که حالا این باید قطع این باشه. این روایت قیاس البته این کارکرد رو دارن که آدما رو بیدار میکنن که به سادگی نگه که علت قطعی همه جایش اینه.
بله جنبندی تحلیل شما جواب بگم درسته که در واقع ما باید روایاتی رو که در معنا قیاس وارد شده رو در یک بافت اجتماعی مطالعه کنیم که ما رو از یک جمود بلف جدا بکنه و بتونیم دون کارکردهاش برسیم.
بله، یعنی ضمن این که ببینید این نکاتی که ما میگیم کنار هم که چیده بشه، اون وقت همون نظریه سوم معقول میشه و آدم اطمینان به نظریه سوم پیدا میکنه. یعنی میگیم این روایت اولا از یک سو میخواد جلوی اون جدایی اون جریان را از مکتب اهل بیت بگیره، ثانیا میخواد دیدگان را باز کنه که در فضای شریعت به سادگی همجور پیش نرن، علت پیدا بکنن و بعد عطف به هم بکنن نظائر و اشباه را. و عرض شود که یعنی این چیزا مد نظره و نمیخواد اون فهم عرفی که به شکل اطمینان یا قطع میرسه به ملاکی، مناطی، الغای خصوصیتی اونا رو من بکنه. مثلا مثلثات و احجار دیگه، میگه مثلثات و احجار حالا سه تا سنگ جدا باشه یا همین الان اینا رو به هم بچسبونی بگی دیگه نه این چی نه این سه تا سنگ الان جداست، ولی اگه فوری به هم بچسبونی بگیم دیگه این متحر نیست، یا الان عرض شود که به هم بچسبونید از هم جداش بکنید تا الان متحر نیست، ولی اگه بیاید اینا ببرید اینا الان میشه متحر. یعنی یه چیزی که قطع داره دیگه، اصلا برو برگرد نیست تو ذهنش. قیاس اینو نمیخواد بگه. ما مصادیق قطعی بی هیچ تردیدی داریم که مشمول ادله قیاس نیست. حالا مثلا یکی مثالش اینه، چیزی از این قبیل که گاهی شاهدش هم اینه که این اون قطع رو ما در جایی میاریم در محدود سازی دلیل، نه تعدیه. و آدم اونم قطع داره، میدونه هیچ برو برگرد نداره. وقتی میگه اغسل یدک به صوب، اغسل صوبکه، اغسل صوبکه یعنی با آب شستن دیگه، نه با یه مایه دیگه الکل شستن. این به خاطر مناسبات حکم موضوعی که داره اینو حمل میکنه بر غسل بالماء. احدی هم در این تردید نداره، قطع و یقین هم داره که این حکم محدود به اینجاست. حالا این در تعدیه وجود داره. من بگم یه جاهایی که اصلا ذهن نمیپذیره که این مدلول ادله قیاسه و محکوم به اون احکام قیاسه، برای اینکه این همین مناسبات و قرائن رو شما به کار میرید میبرید در محدود کردن حکم. این هم گاهی در توسعه حکم میتونه جاری بشه بدونی که هیچ خللی وارد بکنه.
خدا یعنی قطعا تو فقه به این مرتکب میشه.
اون وقت خود اخباری ها، حالا اون روز شما گفتید دیگه که این صاحب هدایق تنقیه منات، ایشون گفتن تو این سرچ هایی که کردن و جستجوهایی کردن، میگن یکی از بیشترین کسانی که تنقیه منات رو به کار میبره خود صاحب هدایقه. تنقیه منات، الغای خصوصیت، همین مناسبات و حکم موضوع تقریبا همه شون دارن. و این به نظرم میاد اینطوره دیگه. خب حالا مناسبات حکم موضوع رو یه مطالعه بکنید تا هفته آینده.